الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر رحمة الله على أعدائه أجمعين الآن إلى قيام الدين. عرض میکنم که راجع به این که خب یکی از منابع مالی خمس است صحبت کردیم و وجوه ذکر کردیم. یه مطلبی هم ذهن من آمده که جلوتر توجه بهش نشده، اینم بد نیست که گفته بشه. ما این که ادله خمس دلالت میکند برای این که اون چرا که خمس بهش تعلق بگیره، فان لله خمسه، خمس برای خداست، و یتاما و مساکین و ابناء سبیل. در مورد اون که اون سه سهمی که سهم امام علیه السلام است نمیخوام چیزی بگم، ما در مورد اون یتاما و مساکین و ابناء سبیل که غنایمی که مخزن آیه شریفه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، هر غنیمتی رو که به چنگ میارید، این سه سهمش برای خدا است و پیغمبر و ذی القربا و هم برای ابناء سبیل و یتامى و مساکین. خود این که فرموده است که این سه سهم برای یتامى و مساکین و ابناء سبیل است، با این که میبینیم میدونیم که یتامای خاصی مراد نیست، نه آیه دلالت داره نه فتوا و فرمایش فقها میخوان بگن که اینو باید به یتامای البته از ذره پیامبر بزرگوار داده بشه. یتامان و مساکین به ابن سبیل است. وقت طبعا وقتی مردم این رو ببینند ازش میفهمند که خداوند تعالی و اسلام برای یک سری از گرفتارا نصف غنایم را گذاشته، نصف خمس غنایم را گذاشته. فان لله خمسه ولی رسول و ذی القربا و اون سه تای بعدش هم ولی یتام و المساکین و ابن السبیل، چون برای همه مردم گذاشته. فقلا از این میفهمن که این پولیست که یعنی مالیست که برای اداره امور مستضعفان خاصی، البته چون باید از اولاد رسول هم باشن، برای اینها قرار بشه. و چون این طور هست و از طرفی هم هر سامره بود هر چیزی رو که برای جامعه اسلامی قرار داده بشه، در صورتی که جامعه اسلامی متصدی امر و ولی امر داشته باشه، او باید انجامش بده. مثلا ولی امر اونطور که جلوتر هم مکرر عرض کردم، برای این است که اداره کند امور جامعه را، مردم رو به اون نحوی که خدا میخواد اداره کنه. و وقتی برای این جامعه، ولو برای یک گروه خاصی از جامعه، یعنی نه همه یتاما و مساکین و ابناء سبیل، گروه خاصی که یتاما و مساکین و ابناء سبیلی که وابستگی پیامبر بزرگوار دارند، یه مالی رو قرار داده، خب طبعا اغلا می فهمند که این مال مثل سایر اموال و اموری که مربوط به جامعه هست باید در اختیار کسی باشد که جامعه رو میچرخونه. یعنی همونطوری که جلوتر عرض میکردیم که مسئله قضا باید ولی امر کار بکنه و همچنین کارهای دیگری که در کشور باید انجام بشه که مربوط به مردم است، این جزء اختیارات و وظایف ولی امر است. این هم خودش این معنا که یک خمس، نصف خمس از غنایم برای طایفه خاصی از همه مردم قرار داده شده در کشور اسلامی، اغلا می فهمن که این باید به دست ولی امرشون باشه. حالا ولی امرشون اگر معصوم بود، معصوم، غیر معصوم بود، فقیه بود، واجد شرایط، غیر معصوم هم می کنه. این یه مطلبی بود که نکته بود که در بعض قسمت هایی که حالا بعدا انشاءالله صحبت میکنیم توجه شده، اینجا هم جای توجه بهش هست. این تمام شد. یعنی پس تا حالا ما مسئله منبع مالی بودن انفال و همینطور خمس را برای حکومت اسلامی که به دست غیر معصوم تأسیس شده از ادله فهمیدیم. سومین منبع مالی که ذکر کردیم زکات. زکات یک زکاتی در شهر قرار شده، زکاتی در شهر قرار شده در دو جا و دو نوعه. یکی زکات بر اموال، یعنی خمس که غنایمی که به چنگ میاره و از مخارج سال زیاد میاد و همچنین موارد خاص دیگری رو شارب فرموده، باید خمس ساده بشه که صحبت کردیم که این در اختیار امام است و در اختیار ولی امر است. یک قسمت از اموال رو هم خداوند زکات، پرداخت زکات رو لازم کرده. آیه شریفه ای که در قرآن شریف هست در مورد زکات داریم که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. صدقات یعنی اموری که به عنوان صدقه داده میشه که قهرن تمام زکات هایی است که بر اموال قرار داده شده و به عنوان صدقه داده میشه. مصارف شما یاد کرده انما الصدقات للفقراء، برای فقرا هست و والمساكين هست و تا والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم و فی القارمین و ابن سبیل. هشت مورد رو به عنوان مصرف زکات خداوند ذکر کرده. زکات رو هم بیان فرموده اسلام که در کتاب زکات بحث شده و بر امور نهگانه‌ای سه و هفتگانه نهگانه‌ای داره تعلق میگیره که بر انعام ثلاثه و بر نقدین این پنج تا و سه تا هم حیوانات هستن، همشون نقطه بر این حال تعلق میگیره که پرداخت زکات بر همین مردم واجب. و قرآن شریف آیه رو که عرض کردم خدمتون مصارف زکات رو ذکر کرده، یعنی این اموالی که زکاتشون باید داده بشه در این مصارف هشگانه للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم و فرقاب و الغارمی و ابن سبیل، در این مصارف هشگانه باید مصرف بشه. خب این یک مال فراوانی است، خصوصا که در هفت مورد هفت جا هر کس گوسفند، البته با شرایط خاص کرده، یا گاو داره یا شتر داره باید زکاتش رو بپردازه، کمان که طلا و نقره همینطور هست و جو و گندم و خرما و کشمش و چهارتام همینطور هستن، نباید زکاتشون پرداخته بشه، خیلی زیاد میشه. این منبع مالی را خداوند قرار داده است در اسلام که باید همه مردمی که موضوع این منابع قرار میگیرن بپردازن. حالا بحثمون این است که آیا این منبع مالی باید به فقیه، وقتی که متصدی اداره امور کشور شد، فقیه میتواند بگیرد یا حتی نه بالاتر، اگر گفت باید به او داده بشه یا واجب است به او داده بشه، که اگر طوری باشد که در صورتی که اقدام کرد و از مردم خواست که زکات رو در اختیار او قرار بدن بر مردم لازم باشه بپردازن، یا بالاتر از این که اگر گفت بر او لازم است بگوید که زکات را من بدید تا اینکه من در مسائلی که خدا فرموده است مصرف کنم. قهرن این منبع مالی عظیم خواهد شد. فقرا، فقرا اینجا غیر از فقرایی است که والمساکین و ابن السبیل خمسه، اونها اشخاصی است که ارتباط و وابستگی به پیامبر بزرگ را دارن، سادات به اصطلاح هستن. اینها للفقراء والمساکین، فقراء و مساکینی هستن که از سادات نیستن و فی سبیل الله، در راه خدا. راه خدا کارهایی است که به نفع معنویت انسان ها و یا دنیای انسان ها هست. مثلا فرض کنید که میخواد یه آبنبار بسازه، جاده رو اسفالت میکنه، یه محلی که مردم ازش حسینیه درست میکنه، امثال زالش، این کار رو بخواد، این همه فی سبیل الله هست. حتی اگر بخواد جاده رو بین دو شهر بکشد اسفالت بکنه این جاده رو، این جزء فی سبیل الله هست. و عاملین علیها، کسانی که کار میکنن روی این، به اونها هم داده میشه که خب قهران باید پولی بهشون داده میشه تا برن این زکات رو جمع بکنن. و خود ول عاملین علیها حالا عرض میکنم شده ادهی هستن که کار میکنن روی زکات، معلوم میشد که از طرف یک محلی افرادی رو تعیین میکنن برای اینکه برن این زکات رو جمع کنن، ول عاملین علیها. و الا اگر که کسی نباشد که زکات رو جمع کنه، خود کسانی که واجب و اسفراشون پرداخت زکات بکنن خودشون به مصارف برسونن، دیگه الامر علیه ها نداریم. خود این حکایت میکنند که دست دیگران هم هست. والمؤلفه قلوبهم، یعنی کسانی که دلهاشون تألیف میشه، افرادی هستن که با اسلام سر ناسازگاری دارند یا سر سازگاری مطلوب ندارند، بهشون پول داده میشه، این اموال داده میشه تا اینها عنایت و علاقه بیشتری به اسلام یا احیانا به تشیع که اساس اسلام از پیدا بکنه. و فرقاب، فرقاب در مورد مردمی هست که بردگاری هستن که اینا وضع مالی ندارند و گرفتاری بدهکاری قرض دارن. این مصارفشه، حالا 8 مورد. این موارد رو که باید زکات مصرف بشه، ما بحثی که در این نوشتمون کردیم موقعی که خواستیم منابع مالی حکومت اسلامی رو که ولی یه معصوم متصدیش باشه بررسی کنیم، اونجا بحث کردیم که از نظر کلمات فقها گفتن که امام معصوم باید این زکات را تحویل بگیر از مردم، باید تحویل بگیر از مردم و از نظر تاریخی هم تحویل میگرفتن خودشون. حالا بعضی روایاتی رو هم عرضی میکنیم که متصدی این جهت هست که خود پیامبر بزرگوار زکات مردم رو میگرفته و مصرف میرسونده. بالاخره زکات اگر امام معصوم در رأس حکومت باشه، این منبع مالی است که اگر خواست یا بلکه باید بخواهد و از مردم بگیرد. باید بخواهد و از مردم بگیرد، وقت طبعا پیامبر بزرگوار مثلا برای اینکه باید بخواهد از مردم بگیره، یه افرادی رو تعیین می‌فرمود برای اینکه برن سراغ کسانی که کشاورز هستن و این درآمدهایش گفتم یا صراف بازار هستن، طلا فروش، نقره فروش هستن، و یا اینکه اون حیواناتی رو که گاو و گوسفند و شتر دارن و عرض میکنم که امور کشاورزی جو و گندم و خرما و کشمش دارن، برن از اینها زکات رو جمع آوری بکنن. پیامبر صلی الله علیه و آله این کارو میکردن و حضرت امیر علیه السلام هم گروهی رو تعیین فرموده بودن و میفرستادن اینها رو که برن در کشور نزد این اشخاصی که زکات برای لازم از اینها زکات جمع آوری کنن. آقای مفر بودن که خود معصوم اگر باشه، گرفتن زکات از مردم بر معصوم لازمه و بر مردم هم لازم است که جواب مثبت به این عامل زکات بدن. و کیفیت امر را هم روایاتی وارد شده، از تمیز آمال علیه سفارش میکرد که وقت به اونجا حواستون جمع بشه خیلی معدبانه برخورد بکنیم. در مال مردم، جو و گندم مردم است که میخواید برید بالا سرشون، یا حیوانات است از مردم میخواید زکاتشون بگیرید، مراقب باشید با اذن اونها باشه و در برخوردتون هم کاملا مقدار زکاتی رو که میخواید بگیرید جوری باشد که رضایت خاطر اونها هم جلب بشه. حتی اگر چند قسمت میشه، یک هشتم باید با زکات بگیرید. بله، یک زکات میشته باشه، یک دهم یا یک بیستم باید زکات بگیرید. قهرن از این جو گندمی که میخواید ده یک شو یا بیست یک شو، که موارد مختلفه، اگر که قلاتی باشد که با آب زمینی تر میشد و عرض بکنم که مشروب میشه، این باید یک دهم گرفته بشه. و اگر آبیست که لازم به خرج داره نظیر این آبی که با از شاخهای عمیق یا غیر عمیق خرید یا میخرن در شاس به زیارتشون میکنن، اگر احتیاج داشته باشه از شربش به آبی که خریده بشه و زحمت روش کشیده بشه، یک بیستم شما به عنوان زکات بدن. قهرن 19 بیستم مال خودشونه، یا یک دهم شما به عنوان زکات بدن که 8 دهم 1 دهم 9 دهم مال خودشونه. وقتی اینجا امام علیه السلام بهتون فرموده تقسیم بکن، یک دهم را که تو میخوای به عنوان زکات بگیری، نگو من حتما این یک دهم رو میخوام، بلکه خود اون کسی رو که زکات دهنده هست نظر او رو هم جویا شو، ببین که اگر خود او خواست یک دهمی را برداره به او بده و از غیر اونی که او میخواد تو یک دهم رو تعیین کن و بردار. حتی اگر که شاید تعیین کردی و بعد او گفت نه، یک دهم دیگر رو بردار. خلاصه کمال لطف و رفاقت را عرض میکنم که در برخورد با این زکات دهندگان به کار ببر. و بعدم فرموده است که بعد از که زکات رو گرفتی بفرست پیش من تا اینکه من اینها رو مصرف برسونم. و اون کسی رو که میفرسته این صحیح معاویه بن عمار بود که جلوتر را در بحث در مباحث جلوتر گفتیم، یه آدمی میفته چه کاملا مراقب باشد نسبت به اموالی که مال الله است و حق خداست، این زکات کاملا رعایت بکنه تا من برسونه منم به حق در مصرف خودش. حتی اولش هم دارد که برو به اینها بگو که من کسی هستم که از طرح ولی امر آمدم و برای اینکه زکات و بدهی که شما به خدا دارید از شما بگیرم و به ولی امرتون برسونم تا او در مسائل خودش مصرف کنه. این کار بود است که معصومین امیر علیه السلام وقتی که متصدی امر بوده از پیامبر هم نقل شده این کارا رو می‌کردن. و از نظر فتوای فقها هم در این جهت اتفاق کلمه دارن که باید به معصوم پرداخته بشه زکات. اما اگر زمانی بود که معصوم حضور نداشت، که بحث ما هم الان در اون زمانه، ما میخوایم بگیم که تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت شده که معصوم حضور نداره، قهرن به واسطه فقیه جامع الشرائط تأسیس این حکومت شده، آیا به فقیه جامع الشرائط که تأسیس حکومت کرده پرداخت زکات لازم است یا نه؟ اینجا همون مطلبی که عرض کردم میاد، اینکه آیا بر مردم وظیفه مندند به فقیه بپردازند اصلا، نه فقیهی که متصدی امر میشه، به مجتهد مرجع تقلیدشون مثلا، یا اهم از مرجع تقلید یه نفر عالم شایسته ای که در محل هست به اون مراجعه کنن زکات رو در اختیار او قرار بدن تا او به مصرف برسونه، یا نه خودشون هم میتونه مصرف کنن. این یه بس. و یکی هم نسبت به خود فقیه صحبته، فقیهی که ولی امر نیست، آیا میتواند زکات مردم رو بگیره؟ و بلکه بالاتر آیا واجب است بگیره؟ میتواند، یعنی حق دارد به مردم بگه چه زکاتون رو بدید به من تا من در اصل رو خوش مصرف کنم، یا بالاتر از میتواند لازم است اقدام بکند به مردم بگه چه زکات رو بدید و طبعا بر مردم هم لازم باشه که زکات رو پردازه. این یه مباحثی است که خودش قابل بحث هم شده. و این طوری که اینجا نوشتیم عرض کنم ما نظرم این بوده است که بر معصوم لازم است بهش بپردازن، و اما نسبت به فقهای دیگر کلمات فقها راجع به این که میتوان به اونها پرداخت یا نه متفق الکلمه هستن که میتوان به اونها پرداخت. و مرحوم شیخ مفید و ابو صلاح حلبی صاحب کافی از فقهای قدما اینها گفتن که صرف میتوان نیست، بلکه لازم است مردم برن به فقها بپردازن. این یه بحثی است که ما اونجا داشتیم. حالا حرفمون این است که نه نسبت به هر مجتهدی میخوایم حرف بزنیم، که بگیم یک عالمی اگر در یک شهر بود ولو ولایت امر از طرف ولی امر نداشته باشه لازم است به او بپردازیم یا نه، خود اون کسی که فقیه جامع و شرائط است و آمده ولایت امر را تأسیس کرده و رئیس حکومت است ولی امر مردم است، آیا او می تواند از مردم زکات امر را مطالبه کنیم؟ یا اینکه از می تواند بالاتر باید مطالبه کند و در هر صورت وقتی مطالبه کرد بر مردم لازم است جواب مثبت بدن یا نه؟ این بحث ما میخوایم اینجا داشته باشیم که قهرن اگر او بتواند از مردم این اموال زکات را بگیره میشه زکات چویش بکنه زکات رو، زکات رو در اون مصارف هش کنه مصرف بکنه، همون که قرآن شریف فرموده للفقراء و المساکین تا و ابن السبیل و المؤلف قلوبهم و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل در اونجا مصرف بکنه دست او باشد و قهرن این یک مال کثیری خواهد شد که از منابع عظیم مالی حکومت هست، حکومت که استفاده میکنه بالاخره همه مخارج رو باید در کشور انجام بده، این مخصوصا اگر فی سبیل الله هاش حساب بکنیم، مؤلفت قلوب همش حساب بکنیم، کسانی که میخوان با اسلام دشمنی داشته باشن یا اموالی بهشون بده دلشون به دست بیاد که مخالفت نکنن، این منبع عظیم عالی خواهد بود برای حکومت که آیا میتواند بگیرد ازشون یا نه. عرض کنم که اگر یه مقدار دقت بکنیم در این موارد زکات را که عرض کردم که اینجا مرحوم مفید فرموده حتما باید به فقها داده بشه و دیگر علما هم گفتن فقها میتونن بگیرن، نه اینکه باید رو ندارن، اما اصل اینکه توان و جواز اخذ زکات برای فقها دیگر حتی اگر ولی امر نباشه هست، این رو آقایون فتوا دادن که البته اگر گفتیم میتوانن بگیرن خود این کافیست برای اینکه وقتی مصلحت دونستن که خودشون تصدی صرف زکات به مصارف خودش رو متعهد بشن و انجام بدن، وقتی اومد به مردم گفت که شما زکات بدید عمل کردن به وظیفه ای که و دستوری که ولی امر و مردم لازم است برای اون لازم میشه بپردازن، این حساب قضیه. عرض کنم که حالا ما میخوایم همین جهت رو اینجا بررسی بکنیم، خب این نکته رو یه مقداری باید بهش توجه کنیم که این توجه رو در خمس و چه سهم امام و سهم سادات اونجا هم لازم بود و در زکات فطره هم لازمه که باز یکی از منابع مالی بعد از زکات اموال زکات فطره هست که گفتم زکات دو قسمه، یک زکات در اموالشون زکات فطره است که بعد از ماه رمضان باید از هر نفری یه مقداری یک سا گندم یا جو اون چی گفتید شدم بده، حالا فعلا زکات مال رو بحث میکن، در زکات فطره هم هست، در زکات مال هم هست، در خمس هم هست، این مطلبی که میخوام بحث کنم و اون که اون چه که لازم است بر شخص مکلف این است که یک پنجم اموال رو که غنایمش هست از مخارج سالیانش اضافه اومده یک پنجمشون بده، یا اینکه مواردی غیر از غنایم اموال، خمس تنها به غنایم اموال تعلق نمیگیره، اگر که گنجی هم شخص به دست آورد و یا اینکه موارد دیگری که ذکر کردن به اونها هم تعلق میگیره، خب اون گنجی که به دست میاره طلایی رو خمره ای رو به دست آورده این مال اوه، یک پنجمشون باید به عنوان خمس بپردازه، یک پنجم مشخص نیست کدوم نقره کدوم طلایی که اینجا هست، یک امر کلی میشد که کلیه در ضمن این فرض کنید که خمره ای را که طلا هست موجوده کلیست، اما مشخص این که حتما این خصوص این قسمت این سکه این تیکه طلا هست کلی رو بخواد معین بکنه باید خودش تعیین بکند تا تعین پیدا کند در یه من که غنیمتی دارم فرض کنید که 10 میلیون اضافه از مخارج از سرمایه هم اضافه شده، باید یک پنجم این 10 میلیون رو که 2 میلیون هست به عنوان خمس سهم امام و سهم صادق بدم. این توی پول خودمه، مشخص نیست که این 10 میلیون برای که تعین پیدا کنند این کلی 10 میلیون که تو پولام هست در 10 میلیون خاصی، وقتی که اون شخصی که میگیره حق گرفتن داشته باشه، تعین در اون مالی را که من به این 10 میلیون تعین کردم بوم دادم پیدا میکنه، کلی تعین پیدا میکند، کلی که تو اموال خودم بود، کلی در ضمن مثل بیع صبرت، بیع مقداری از صبره که اگر یک کیسه گندم یا جو یا عرض بکنم برنج هست، 2 کیلوشو شما بخرید از 10 کیلو، خب این 2 کیلو از این 10 کیلو شما مالکید، این 2 کیلو تعیین در این 5 تا 2 کیلو میشه 10 کیلو، ممکنه 50 جور 2 کیلو تصویر بشه، چون ده اگر یه قسمت کردید شما گفتید خب این 2 کیلو 2 کیلو 2 کیلو درسته تقسیمه، به تقسیمه از وقت دوباره ببینم هر کدوم از این 2 کیلو هم نیم کیلوشو بردر بزر رو عوض کنید، باز هم بهتر عوض کنید، خیلی از صدها 2 کیلو هم بیشتر در اون تصویر میشه، لذا یه کلی در معین اونجا، اینجا هم خمس کلی است که در معین است، معینش اونی است که ملک من است و کلی هم هست که خصوصیت این که این پول داده میشه یا این پول داده میشه یا اون داده میشه یا اگر هم پول باشه هم جنس این جنس داده بشه نداره، بلکه کلی است. این اگر بخواد تعین پیدا بکند در یک شیء خاصی، اگر اون کسی که بهش داده میشه، اون موردی که مصرف میشه، مصرفی باشد که حق گرفتن داشته باشه، تعین پیدا میکنه. بذار این مسئله که تعیین کلی، کلی در معین است. ببینید کلی در معین میگیم به خاطر این که کل، یه وقت کلی میگیم که 2 کیلو گندم، اون این 2 کیلو گندم به گندم خاص خارج توجه نداریم. اگر من نذر کردم 2 کیلو گندم به یه فقیری بدم مثلا، خب این 2 کیلو گندم من باید بدم، اما گندم خاصی نیست، کلیه، کلیه در معین نیست. نه 2 کیلو از این عرض کنم که کیسه 20 کیلویی یا اون 20 کیلویی یا از این آقا از اون آقا، نه دو کلی 2 کیلو گندم حد شد کلیه در معین نیست. ولی در این موارد که چون خمس، خمس اموال ما غنمتم هست، کلیه در معین است، کلیست چون مشخص نیست که باید فلان جنس داده بشه، در معین است، نگفته است که کلی یعنی 1/5 هرچی شد شد، نه 1/5 نه، بله ما انم ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، 1/5 این گندم یا جویی که به دست آوردی باید داده بشه، تو به دست آورده باید داده بشه، ازا کلیه در معین است. برای اینکه میخواد تعیین پیدا کند، باید اون کسی که میگیرد مصرف باشد و حق داشته باشد بگیرد تا تعیین در او پیدا بکنه. و الا اگر فرض کنید که یک کسی خودش خمس خودش رو جدا کرد خودش توی صندوقچه خودش و بگید خب این شد خمس، نه این معلوم نیست خمسش، خمس نمیشه، برای اینکه اگر شارع اجازه داده باشد که تو حق داری که اون کلی در معین رو تعیین بکنی و در جای خاصی بگذاری هر جایی که دو گذاشتی همون خمس باشه، بله درسته. ولی اگر این طور نباشه، بلکه شارع امر فرموده باشد به این که 1/5 اموال یه مورد تو نیست، اما 1/5 کدوم 1/5 است، باید به اون جایی که و کسی که مصرف این 1/5 است داده بشه. مثلا اگر فقیه حق داشته باشه به فقیه داده بشه، یا به کسی که معزون اثر فقیه هست یا و دیگه امر است داده بشه، تا تعیین پیدا بکنه اون 1/5 که عنوان خمس است در اون مبلغی که و مالی که تو قرار دادی. لذا این جهت هست که میگم باید بهش توجه بشه که نه تعیید در غیر مصرف، در غیر مصرف، در غیر مصرف، بذار اونجا که خیلی خوب باید بپردازد، باید بپردازد. این مسئله به این مسئله عرض کنم، این مسئله دستگردونی که رواج داره و برای پرداخت خمس این کار رو معمولا فقها میکنن، برای همینه. دست اجازه بدید، اجازه بدید، بسیار اون ادعای نداره. در اون موادی که ضرورت هست قهرن شاره چاره نیست که اجازه داده باشه، ولی وقتی که فرض کنید فقیه دست رسمش هست، اون دو روز هم گذشته، بعد از دو روز گذشته تازه اون که برش واجبه پرداخت یک منظور مالشه، بهش فقیه خاص. اگر رفت به اون فقیه داد، خود این پولی که به او داده میشه خمس. این که آیون در آیون مراجع احیانا یا کسانی که معزوم از مراجع هستن با بدهکاران دستگردون میکنن، حقیقت دستگردون همینه. یعنی میاد من که بدهکار هستم به فقیه مراجعه کردم، میگم آقا من 200,000 تومان بدهی سهم امام صاحب صدر میدم خدمت شما، همین دادم به او، او هم حق دارد بگیرد. اینی که او گرفت، من دادم، من باید بدم، من تعیین کنم، به دست کسی هم بدم که حق گرفتنشو داره. او گرفت، به دست او که آمد این شد خمس، خمس مال من. و او هم به عنوان این که از طرف امام زمان سلام الله علیه اختیار دار است که بگیره، یا به سید دادی سهم ساداتش رو، به سید مستحق دادی، او میشه مالک. مالک که شد، من پرداختم دیگه از مالم این سهم امام و سهم ساداتی که در مالم بود و ملک امام بود و ملک سادات بود، از مالم خارج. بعد دستگردونی که میکنن اون طرف میگه که سید گرفت یا فقیه و معزون از طرف فقیه که این پول رو گرفت، این پولی که دست تو هست یه الان سهم امام یا سهم ساداته، به من قرض میده، میگه دادم به تو تا بعدم امام فرقش. خیلی وقتی قرض گرفتم مثل این است که برم خودم پول لازم کسی داره قرض میگه، این پرداختش. دستگردون ها برای این است که این کلی که در مال کسی است مکلفی است که برش لازم است پرداختش به عنوان سهم امام یا سهم سادات، کلی تعین در فرد پیدا بکنه. و این تعین در فرد پیدا کردنش منوط به این است که اون کسی که اون جایی که میخواد تعین در اونجا پیدا کنه، اگر شخصی باشد که میخواد بگیرد، حق بگرفتن داشته باشه. یه نفر آدمی که هیچ کار هست، نه خودش مجتهد جامع و شرایط مرجع تقلیده و نه معزون از طرف ولی مرجع تقلید هست مثلا، یا از طرف ولی امر است، وقتی که خودش حق نداشته باشد تعیین کند بدهی او را، فایده نده دستگردون کردن با او و یا پرداخت پول او. اگر مثلا ما طلبه های که به عنوان تبلیغ احیانا به جاهای مختلفی میریم و طبعا مسئله بر مردم میگیم و مردم چه بسا ببینن بدهی وجوه شرعی زکات و خمس و چیزی دارن میان به ما میپردازن، این در صورت یه پرداخت به ما این پول رو که اون طرف داده میشه خمس، میشه سهم امام یا سهم سادات، که من حق گرفتن این خمس رو داشته باشم. اگر حق داشتم، این پولی که دست من است دیگه، اون کلی که بر اون واجب بود یک پنجم مالش بود به عنوان خمس، یا یک دهم یا یک بیستم مالش بود به عنوان زکات. زکات از سایر اموال جدا میشه. خود اینی که این گندمی رو که من داده یا این پولی رو که بابت بدهی خمسش داده، خود این میشه خمس و دیگه سایر اموالش پاک میشه. یعنی زکات از اونها بیرون میاد، میشه این زکات. ما در صورت اگر که طلبه ای هستیم و میخوایم در مسائل مالی مردم هم که مراجعه میکنم دخالت کنی، در صورت دخالتمون دخالت با عرضه چه و اون شخص این کلی از مالش خارج میشه، که حق داشته باشه می رو بگیریم. ولی اگر همینطور به شخصی مخصوصا پیش میاد برای کسانی که هنوز نرفتن، کمتر رفتن، گرفتار رفت شدن، اون اشخاصی که اونجا هستن، مردم مراجعه میکنن که با بدهی خمس داریم، میان به شما میدیم که آقا شما قم مشرف میشید یا احیانا مرجع خاص رو در نظر میگه. اینو به راست دو، این اگر من اجازه داشته باشم از طرف اون مرجع، خب این پولی که من میدید تعیون پیدا میکنم میشه خمس، ولی اگر اجازه نداشته باشم پول اوه، برای او حق او هم از مالش پاک نمیشه، از مالش خارج نمیشه اون خمسی که ادایش برش لازم بود. این تعیون پیدا کردن کلی که به عنوان خمس بر اشخاص لازم است پرداختش، یا به عنوان زکات لازم است از اشخاص پرداختش، تعیون پیدا کردنش در اون مال خاص، شرطش این است که اون کسی که میگیره حق این که گره بگیرد او رو تا تعیون پیدا کرد و کلی داشته باشه. دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم، ما فعلا زکات مال رو میگیم، فعلا زکات رو تو بحث نمیکنیم، در خمس هم میدونه. این باید شخصی که میخواد اگر شارع اجازه داد میتونی تصور تعیین بکنی، در بعضی از جهان مثل زکات مال زکات تو ممکنه این تو باشه، ولی الا بالاخره باید این شخص حق گرفتن داشته باشه تا تعیین بکنه. این یه مطلبی است که بذارید، این یه مطلبی است که باید بهش توجه بکنیم ما، که مسئله از کنم که گرفتن خمس و دادن خمس و دادن زکات و همه اینها، چون یه کلی است که خصوصا زکات و خمس که به مال من تعلق گرفته، ممکن است زکات فطری بگی به مال تعلق نمیگیره، زکات فطری یک وظیفه است که من باید زکات بدم، چون که وظیفه مندم نماز بخونم، به مال خارجی تعلق نداره. اما در مورد زکات مال و یا خمس که یک وعلم و ان ما غنمتم فان لله خمسه، یک پنجم خود ما غنمتم مال خداست، در زکات هم همین طور است که در خود زکات یک بیستم یا یک چهلمش ملک همون مصارفی است که شارع تعیین کرده. این برای اینکه تعیین پیدا کند این کلی، باید اون شخصی که میگیره حق گرفتن داشته باشه، تا وقت حق گرفتن داشت همه وظیفه دهنده روشن میشه و تعیین پیدا میکنه، یعنی کلی و مالش پاک میشه و هم گیرنده مال او رو پاک کرده و قهرم باید در مصارف خودش مصرف کنه. این حال این کلی است که باید بهش توجه کنیم. به هر حال تمام اینها مقدمات بحث بود که میخواستیم ببینیم که در باب زکات آیا فقیه حق این رو دارد که اموال زکات رو بگیره، که قهرن وقتی اون مردم به او پرداختن بشه تعیون پیدا بکند زکات در اونی که دادند و اونها پاک بشه مالشون، یا حق نداره، که بیشتر از این توضیحات نرسیدیم ارسالیم، انشاءالله فردا دنبال میکنم و بلکه فردا یا فردا و پس فردا تمام کنیم. بس
این دریافت
کنه با اینکه اجازه نداره، وقتی که میاد دوباره همون مشکل میشه، یعنی کلی